من مهربان جزینی هستم و صدای من رو از کافه کتاب نشر هورمزد میشنوید. امروزم با خوانش یکی دیگه از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد کنارتون هستیم. قطعاً با خوندن این مجموعه کتاب نگاهتون درباره زندگی و دنیای کسب و کار تغییر میکنه. نشر هورمزد ناشر کتاب‌های مدیریت، کسب و کار و توسعه فردی. بسته مدیریت 20 دقیقه‌ای. کتاب کار را تمام کنید. نویسنده دانشکده کسب و کار هاروارد با ترجمه فاطمه باغستانی. کارهایتان را اولویت بندی کنید. کارآمدتر باشید. زمان خود را تحت کنترل بگیرید. فهرست پیشگفتار فصل اول، چرا باید برای افزایش کارایی خود وقت و انرژی بگذارید. فصل دوم، تعیین کنید که چه کارهایی باید انجام شود. فصل سوم، کار خود را زمان بندی کنید. فصل چهارم، تمرکز کنید. فصل پنجم، عادتهای خوب را حفظ کنید. فصل ششم، همکاری مؤثری با دیگران برقرار کنید. و فصل هفتم، پیشرفت خود را ارزیابی کنید. پیشگفتار هر ساعت که می گذرد بخشی از زمان شما تمام می شود. وقت کم دارید و کارهایتان هر لحظه بیشتر می شود. اهداف نامشخص، وقفه های گاه و بیگاه و کارهای فوری بخش زیادی از وقت و توجه شما را می گیرند. به خوبی می دانید که کارهایتان کمتر از آن چیزی است که در توان دارید، اما این کتاب به شما می آموزد که چگونه در محیط کاریتان با تمرکز و مدیریت بهتر کارآمدتر عمل کنید. با مطالعه این کتاب یاد می گیرید کارهایتان را اولویت بندی کنید. فهرستی از کارهای مد نظرتان تهیه کنید. فضای کاری مجازی و فیزیکی خود را سازماندهی کنید. برنامه روزانه تدوین کنید و به آن وفادار باشید. متمرکز بمانید و حواستان را پراکنده نکنید. با دیگران رابطه کاری و تعاملی مؤثر داشته باشید. پیشرفت خود را ارزیابی کنید. فصل اول، چرا باید برای افزایش کارایی خود وقت و انرژی بگذارید؟ آیا حس می کنید به قدری سرتون شلوغ است که نمی دانید ابتدا کدام کار را شروع کنید؟ تک تک ما می دانیم داشتن عملکردی مؤثر و کسب اطمینان درباره این نکته که همه کارها درست انجام شده اند یا خیر امری بسیار مهم است. اما حس سردرگمی می تواند هر آدمی را فلج کند و شما را به دوری باطل از هراس بکشاند. به گونه‌ای که از شما فردی با کارایی بسیار کم و ناچیز بسازد. اما چطور از این دور باطل بیرون بیایید و کار مؤثر را آغاز کنید؟ در مرحله نخست این کتاب به بیانی روشن درباره اساس مدیریت زمان می‌پردازد. منظور از مدیریت کردن زمان پاسخ دادن به این پرسش هاست: چطور کار خود را پیگیری کنیم و آن را اولویت بندی و برنامه ریزی کنیم تا در نهایت به خوبی به نواقص موجود در هر قسمت پی ببریم؟ از طرفی چگونه مشخص کنیم که در کدام زمینه ها به اهداف خود دست نیافتیم؟ در ادامه به این موضوع می پردازیم که وظایف خود را چگونه برنامه ریزی کنیم و فهرستی مفید تدوین نماییم. چگونه فضای فیزیکی و مجازی اطراف خود را برای رسیدن به تمرکز بهتر سازماندهی کنیم. چگونه خودمان را با عادت‌ها و برنامه‌های مؤثر جدید عجین سازیم و سرانجام چگونه با دیگران تعامل کاری مؤثرتری داشته باشیم. احتمالاً اولین واکنش شما شورش علیه این کار هاست. پیش خود فکر می‌کنید زمان من همین حالا هم محدود است، پس چرا باید آنها را برای فهرست برداری، برنامه ریزی، اعمال تغییرات، خلق عادت‌های کاری جدید و پیگیری پیشرفتم هدر دهم؟ اگرچه افزایش کاری به زمان و تلاش زیادی نیاز دارد، نتیجه آن در طولانی مدت کسب دستاوردهای بیشتر خواهد بود، طوری که بیشتر کارها را با آرامش و آگاهی بهتر انجام خواهید داد. با بررسی و پیگیری زمان خود، نواقص را درک خواهید کرد و به این ترتیب وظایفی را می شناسید که در اولویت هستند یا باید به عهده فرد دیگری گذاشته شوند. به تدریج با سازماندهی بیشتر، عواملی را که موجب پراکندگی ذهنی شما می شوند، خواهید یافت و بیشتر روی آنها تمرکز خواهید کرد. سپس با تنظیم و تعدیل عادتهای کاری و برنامه های جدید، انرژی تازهی برای پیش بردن کارهای مهم به دست می آورید و سرانجام با ارزیابی و بهینه سازی کردن زمان می توانید به شیوهی کار کنید که اهدافتان متجلی شوند. در قبال تغییر متعهد باشید. باور کنید که می توانید منظم تر باشید، عادتهای کاری خود را تغییر دهید و کاراییتان را بهبود ببخشید. این نکات بسیار مهمند. شاید باور دارید تربیتتان به گونه ای است که باید کارها را به روشی خاص انجام دهید، یا فکر می کنید کارتان آنقدر پیچیده است که ایجاد تغییر در آن سخت است. شاید فکر می کنید شما همیشه آدم صبح زود بیدار شدن هستید و نمی توانید به غیر از این رفتار کنید، یا همیشه فردی منظم یا برعکس نامنظم هستید. از این رو ایجاد دگرگونی کاری محال است، اما هیچ یک از اینها حقیقت ندارند. عادتهای خوب را می توان یاد گرفت و حتی فراتر از آن، عادتهای خوب را می توان به موضوعی روزمره تبدیل کرد. دنیای ارتباطات امروزی ما را به طرف سرعت و فوریت سوق داده است. این شتاب زدگی ما را در خود فرو می برد و برداشتی اشتباه از مفهوم کارایی در ما ایجاد می کند. استفاده مناسب از برخی سیستم ها برای سازماندهی امور به شما کمک می کند تا هر گونه تنش و اضطراب را از خود دور کنید و با انرژی، تأمل و تمرکز بیشتر کار کنید. از سوی دیگر موجب می شود برای مهمترین کار خود توجه و زمان کافی در اختیار داشته باشید. منظورمان همان کار مهمی است که در راستای اهداف شخصی و سازمانی شماست. شما باید بفهمید کدام کار از همه مهمتر است و دیگر اینکه چگونه باید تأثیرگذارتر باشید. برای این منظور ابتدا اهداف خود را شناسایی کنید و به این تشخیص برسید که در حال حاضر چطور زمان خود را صرف کنید. اگر سرتون شلوغ است، به این معنا نیست که شما فردی کارآمد هستید. آیا کارتان این شده که از یک جلسه به جلسه دیگر بروید؟ آیا همانطور که از راهروهای شلوغ رد می شوید، بدون اینکه تمرکز کنید به ایمیل هایتان پاسخ می دهید و برای داشتن حس موفقیت و رسیدن به دستاوردها با هزار زور و زحمت بر کارهای روزانه تمرکز می کنید؟ اگر اینطور است، به آن اندازه‌ای که فکر می‌کنید کارآمد نیستید. زمانش رسیده که اولویت‌هایتان را مشخص کنید و کارهایتان را برنامه‌ریزی نمایید. شلوغ بودن می‌تواند روشی خطرناک برای توجیه بی‌هدفی باشد، یا این احساس را در خودتان و دیگران ایجاد کند که شما برای سمت درون سازمانی خود نامناسب هستید. می توانید روزتان را به گونه‌ای سازماندهی کنید که به خود و دیگران اثبات کنید فردی بسیار ارزشمند و حرفه‌ای هستید. اما بیش از حد گرفتار بودن شاید شما را از دستیابی به خواسته‌های بالقوه‌تان باز دارد. بنابراین تصمیم بگیرید که برای بهبود کار خود زمان بگذارید. فصل دوم، تعیین کنید چه کارهایی باید انجام شود. در کار خود به دنبال چه اهدافی هستید؟ آیا شیوه زمان بندی شما با این اهداف هماهنگ است؟ اگر برای این سوالات پاسخی نیابید، به واقع نمی توانید فهرست وظایف خود را اولویت بندی، سازماندهی و در نهایت اجرایی کنید. از اهدافتان فهرستی تهیه کنید. در آغاز هر سال با مدیرتان ملاقاتی داشته باشید تا برخی اهداف اجرایی را ترسیم کنید. این اقدام حرکتی ایدئال است. هدف از مباحث این جلسه تعیین این موضوع است که کدام اهداف با رسالت شرکت همراست است. به احتمال زیاد خود شما هم اهدافی شخصی در شغلتان دارید. شاید در مجموع اهداف شما این گونه به نظر برسند: مهارت‌های مدیریت افراد را بهبود ببخشم، 6 محصول جدید را مدیریت کنم، قراردادهای تمام محصولات جدید بخش خود را کنترل کنم و مهارت‌های مدیریت فروش را توسعه دهم. حال که دوباره این اهداف را می‌خوانید، همه را روی کاغذ یا نرم افزار نوت برداری یادداشت کنید. شما از نوشتن اهداف به 2 روش بهره خواهید گرفت. نخست برای اولویت بندی کارهای روزانه خود و دوم برای اندازه‌گیری پیشرفتتان. به عبارت دیگر با استفاده از آنها محک می‌زنید که چه دستاوردهایی داشته اید و آیا تغییراتی در نتیجه خواندن این کتاب به وجود آورده اید، برایتان مؤثر بودند یا خیر. با مراجعه منظم به این فهرست تعیین خواهید کرد کدام وظایف برای شما در اولویت هستند تا بر طبق آنها برنامه ریزی کنید. زمان خود را بررسی کنید. وقتی اهدافتان را شناسایی کردید، نوبت به بررسی زمان و وقتتان می رسد. آیا وقتتان را صرف انجام دادن کارهایی می کنید که باید انجام دهید؟ آیا به همان کارهایی می پردازید که امکان دستیابی به اهدافتان را فراهم می کنند یا وقت خود را صرف انجام دادن کارهای نامرتبط و رسیدگی به بحرانهای غیر مترقبه می کنید؟ برای آنکه بفهمید واقعاً در چه حوزه‌هایی زمان گذاشته اید و تعیین کنید آیا در راستای حجم کاری خود حرکت کرده اید یا نه، به مدت 2 هفته تمرین‌های زیر را کامل کنید و به این ترتیب کارهایتان را پیگیری نمایید. شاید در پایان 2 هفته به این نتیجه برسید که نتایج به دست آمده با اهداف شما سازگار نیستند. موضوع مهم روشن کردن ناسازگاری‌ها برای اصلاح آنهاست. نخست فعالیت‌های خود را بنویسید. این کار را نوعی تبادل دانش و اطلاعات بدانید و هیچ چیز را از قلم نیندازید. تمام وظایفتان را در نظر آورید. تمام جلساتی که در آنها شرکت می‌کنید. زمان حضورتان در اجتماع را حساب کنید. حتی تمام زمان‌هایی را بنویسید که کارهایتان را عقب می‌اندازید. این کار به شما کمک می‌کند تقویمتان را برای 1-2 هفته گذشته مرور کنید و درکی از طیف فعالیت‌های خود داشته باشید. وقتی فهرستی کامل تهیه کردید، آن را به مقوله‌هایی تفکیک کنید تا بتوانید مقدار زمان صرف شده در هر مقوله را پیگیری کنید. برخی از این مقوله‌ها شامل موارد زیر هستند: مسئولیت‌های اصلی، وظایف روزمره‌ای که اصل حرفه شما را در بر دارند، پیشرفت شخصی، فعالیت‌ها و پروژه‌هایی که عاقلانند و برای شما ارزشمند هستند اما ممکن است بخشی از مسئولیت‌های هر روز شما نباشند، مدیریت افراد، این بخش تعاملات کاری شما با دیگران را در بر می‌گیرد که شامل گزارش‌های مستقیم، ارتباط با همکاران و حتی بالادستی هاست، بحران‌ها و اخراج‌ها، موضوعات غیر مترقبه که به ناگاه و بدون پیشبینی به وجود می آیند و کار شما را با وقفه روبرو می کنند. اوقات فراغت، زمانهای تنفس یا وقتهایی که صرف نوشتن ایمیل‌های شخصی، وبگردی یا بررسی رسانه‌های اجتماعی می شوند. وظایف اجرایی، وظایف ضروری که باید هر روز انجام شوند. این وظایف شامل تأیید برگه ساعات کاری، فاکتورها یا جمع‌آوری گزارش هزینه هاست. تفکیک کار در مقوله‌های مختلف به شما کمک می‌کند تجسم کنید چگونه باید زمانتان را بگذرانید. همچنین ارزیابی می‌کنید که آیا این شیوه صرف زمان با اهداف تعیین شده شما در یک راست است یا خیر. سپس زمان خود را ثبت و بررسی کنید. پس از انجام دادن دسته‌بندی‌ها، پیگیری کنید که برای انجام دادن هر کار چقدر زمان گذاشته‌اید. می توانید ارزیابی خود را با واحد ساعت انجام دهید یا عمیق تر شده و عادات خود را بیشتر بشکافید و با ظرافت بیشتری کار را دنبال کنید. برای ثبت نتایج خود می توانید از یک ابزار پیگیری زمان یا تقویم استاندارد استفاده کنید. برای تحلیل نتایج از یک نرم افزار صفحه گسترده همانند آنچه در جدول شماره 1 آمده استفاده کنید. هر مقوله را در ستون خود فهرست کنید و روزهای هفته را در هر ردیف بنویسید. زمانی را که در هر مقوله روی هر وظیفه صرف کرده اید برای دو هفته آینده محاسبه کنید و کل زمان را در مقوله های مطابق با آن یادداشت کنید. در این لحظه شاید با خود بگویید سرم شلوغ است یا وقت ندارم همه چیز را یادداشت کنم. حرف شما درست است. این سیستم وقت و تلاش زیادی می طلبد. اما پیگیری و یادداشت برداری وظایف و زمانبندی آنها به شما اجازه می دهد مشخص کنید در کدام حوزه ها بیش از حد وقت می گذارید. بدین ترتیب می توانید برای دستیابی به اهدافتان دوباره به زمانتان نظم ببخشید. گاه می خواهید مهارت‌های مرتبط با مدیریت افراد را در خود بهبود ببخشید و مثلا متوجه می شوید که برای این کار 10 ساعت زمان گذاشتن در هفته کافی نیست. در نتیجه باید میزانی از وظایف اجراییتان را کاهش دهید تا برای رسیدن به هدف اصلی زمان اضافی در اختیار داشته باشید. شما با ایجاد تغییرات آگاهانه و در این حال کوچک در نحوه زمانبندیتان تضمین می کنید که برای انجام دادن وظایف مهم چه میزان زمان کافی است و این امر در دستیابی به اهدافتان چگونه تأثیر گذار است. فصل سوم، کار خود را زمان بندی کنید. اکنون می دانید چه اهدافی دارید و به این شناخت رسیده اید که برای چه کاری باید زمان کمتر و برای چه کاری باید زمان بیشتری صرف کنید. حال وقت آن رسیده که فهرست وظایفتان را تنظیم کنید و تمام اولویت‌های رقابتی، پروژه‌ها و فعالیت‌هایی را مدیریت کنید که می‌بایست در آینده نزدیک انجام شوند. ابتدا مهمترین کارتان را شناسایی کنید. سپس مشخص کنید که چه زمانی باید آن را انجام دهید. اولویت‌هایتان را مشخص کنید. فهرست وظایف خود را مرور کنید. تمام نکاتی را که روی برگه‌های چسبدار، دفترچه یادداشت یا بخش یادآوری پست الکترونیکی برای خودتان نوشته اید، مرور کنید و تعیین کنید کدام مورد مهمتر و کدام یک فوری‌تر است. بدون داشتن روشی روشن برای شناسایی کارهای مهم از کارهای بی اهمیت، احتمال دارد که تمام موارد نوشته شده در فهرست را فوری فرض کنید. اما یادتان باشد که فوری و مهم دو مقوله متفاوتند. با تمرکز کردن بر اهدافی که شناسایی کرده اید، می توانید آنچه را فوری به نظر می رسد از آنچه واقعا فوری نیست تفکیک کنید. برخی موارد اغلب خودشان را جدی‌تر و فوری‌تر از واقعیت نشان می‌دهند. برای مثال، ایمیل‌هایی که فرستنده خواستار پاسخی فوری شده است، اما دلیل خاصی برای این فوریت بیان نکرده. پروژه‌هایی که فوری به نظر می‌آیند، اما در عمل با مداخلات زیادی مواجه می‌شوند و وظایف ساده‌ای که از کار مهم شما جذاب‌ترند. شما وسوسه می‌شوید که بدون تأمل و مرور دقیق این وظایف برای آنها وقت بگذارید. اما در برابر این وسوسه مقاومت کنید. برخی موارد مانند درخواست رئیس شما در موعدی فشرده شاید به توجه فوری شما نیاز داشته باشد. اما بیشک افراد دیگر باید تا زمانی که کار مهمتر خود را تمام نکرده اید صبر کنند. هر مورد را بر اساس میزان اهمیت و ضرورت واقعی آن در فهرست وظایفتان ارزیابی کنید. سپس ببینید این موارد تا چه حد با اهداف شناسایی شده و روشی که برای صرف زمان انتخاب کرده اید همراستا هستند. در قدم بعدی آنها را بر اساس 4 توصیف زیر بررسی نمایید. اولین بار این شیوه را مبتکر متخصص استفان کاوی تعریف و تبیین کرد. 1. فوری و مهم. این دسته شامل بحران‌ها و موعدهای مقرری است که باید به آنها پاسخ دهید. برای مثال برای محصولی که شما بر آن نظارت دارید مشکلی پیش آمده. وبسایتی که شما مسئول نگهداریش هستید به مشکل خورده یا مشتری مهمی که شما مسئول خدمات دهی به وی هستید درگیر مشکلی خاص شده است. این موارد همیشه بیشترین اهمیت را دارند. 2. غیر فوری اما مهم. این وظایف تأثیری عمیق بر شما یا سازمانتان می‌گذارند، اما از نظر زمانی فوریت ندارند. یک مهارت جدید یا کار روی یک پروژه از این دستند. از آنجایی که این کارها فوری نیستند، شاید وقت کافی برای آنها نیابید. به همین دلیل است که باید از نظر اولویت بندی آنها را در مرتبه دوم قرار دهید. 3. فوری اما نه چندان مهم. این وظایف باید به سرعت انجام شوند، اما اگر دیر تمام شوند یا اصلا انجام نشوند، اتفاق چندان مهمی نخواهد افتاد. وقتی می‌خواهید تصمیم بگیرید که آیا چیزی کم اهمیت است یا نه، تأثیر احتمالی آن را روی خود و حتی بر سازمان یا گروهتان بررسی کنید. این کارها باید اولویت سوم شما باشند. 4. غیر فوری و نه چندان مهم. این وظایف نیاز به توجه زیادی ندارند و فوری هم نیستند. این کارها باید آخرین اولویت شما باشند. به فصل ششم و عنوان نگفتن را یاد بگیرید، در پایان کتاب مراجعه کنید. با مطالعه این قسمت در میابید که چه زمان باید با پذیرش مسئولیت‌های پیشنهادی جدید از جانب همکاران مخالفت کنید. با اولویت بندی کردن وظایف خود به این شیوه می توانید تعیین کنید که چه کارهایی باید در درجه اول انجام شوند و کدام کارها باید به تعویق بیفتند. این امر به شما کمک می کند تا موعدهای مقرر واقعی را برای انجام دادن کارهای خود تعیین کنید و مشخص کنید کدام کار را باید اول انجام دهید. همچنین در میابید که چه کاری را می توانید مدیریت کنید و چه کارهایی را می توانید و باید به دیگران تفویض نمایید. به فصل ششم و عنوان تفویض در کتاب مراجعه کنید. مواردی که کمترین اولویت را دارند اغلب همانهایی هستند که می توانیم آنها را به دیگری واگذار کنیم. سریع ترین مسیر برای به دست آوردن وقت بیشتر به منظور رسیدگی به کارهای مهمتر همین است. از موعد مقرر به نفع خود استفاده کنید. اکنون از کارهای مهم و در اولویت شناختی مناسب دارید. بنابراین زمانش رسیده به این فکر کنید که آنها را چه وقتی انجام دهید. وقتی برای انجام دادن پروژه‌ای برنامه‌ریزی می‌کنید، موعد مقررهای واقعی و منطقی تعیین کنید. این گفته حتی پروژه‌هایی را در بر می‌گیرد که موعد مقرر تعیین شده دارند. شاید زمان‌های تعیین شده مقرر به تمام افراد درگیر در پروژه فشار بیاورد، اما این تنظیم زمانی برای به حرکت درآوردن پروژه مهم است. شاید بعضی وظایف مانند گزارشی که باید تا ظهر جمعه تحویل داده شود، موعد مقرر مشخصی داشته باشند. در این حال نهراسید که موعد مقرری برای پروژه‌های باز تعیین کنید و به انجام دادن آنها متعهد شوید. هنگام تعیین موعد مقرر، پروژه را به وظایفی مجزا تقسیم کنید که امکان مدیریتشان وجود داشته باشد و برای هر مرحله مدت زمان مشخصی را ثبت کنید. این کار به شما کمک می‌کند مطمئن شوید برای انجام دادن هر کار میزان زمان مناسبی تخصیص دادید. در نظر بگیرید که تکمیل کاری مشابه در گذشته چقدر زمان برده و حال به این فکر کنید که چه چیزهایی طبق برنامه پیش نمی‌روند. سپس در برنامه‌تان زمانی را برای عمل کردن تغییرات مورد نیاز تعیین کنید. اگر پروژه برای شما جدید است، از کسی که روی پروژه مشابهی کار کرده کمک بگیرید. آیا می توانید برآوردهای خود را با مدیرتان در میان بگذارید تا بازخورد او را بفهمید؟ این بررسی ها پیش از شروع کار به شما اطمینان می دهند زمانی که برای هر کار تعیین کرده اید درست و منطقی است. تفکیک یک پروژه به بخش های تشکیل دهنده آن در موعد مقرر به شما اطمینان می دهد که زمان خاصی را به هر یک از قسمت های این روند اختصاص دهید. در نتیجه همین موعدهای مقرر موقت به شما کمک می کنند تا از موکول کردن تمام کار به لحظه آخر اجتناب کنید. وقتی که شما هر بخش از کار را به خوبی و بر اساس زمانبندی تکمیل می کنید، از این ترس فلج کننده رهایی می یابید که مبادا انجام دادن کارها تا دقیقه 90 به تعویق بیفتد. همانقدر که در نظر گرفتن موعدهای مقرر می توانند انجام دادن کارها را در زمان مناسب تسهیل کنند، فشارها و خستگیهایی نیز به همراه می آورند. اگر موعدهای مقرر غیر منطقی باشند، آزاردهنده می شوند. بنابراین می بایست از فشار اضافی جلوگیری کنید که نتیجه برنامه ریزی عجولانه و غیر دقیق است. اگر می بایست ایده های جدیدی مطرح کنید یا تفکری خلاقانه داشته باشید، لازم است به اندازه کافی به خودتان زمان بدهید. شاید فکر می کنید جالب است به خودتان زمان اضافی بدهید تا از فشار مازاد جلوگیری کنید، اما کش دادن موعد مقرر همیشه کارساز نیست. با انجام دادن این کار شما انگیزه تان را کم کرده اید، وقت کشی کرده اید و دیگر زمان کافی ندارید که اگر همه چیز طبق برنامه پیش نرفت واکنش درستی داشته باشید. وقتی موعدی را در نظر گرفتید به آن عمل کنید. اگر موعد مقررتان را فقط برای اینکه خودتان را آرام کنید کشدار می کنید، این اقدام تأثیری باطل بر برنامه شما دارد. بنابراین برنامه زمانی واقع‌گرایانه ای تنظیم کنید و سپس از آن پیروی کنید. طبق تقویم خود برای هر کاری موعدی تعیین کنید. برای مثال اگر همه کارهای یک پروژه مجزا را باید یک جا انجام دهید، به نفعتان است که بر اساس برنامه روزانه آن را مدیریت کنید. به این ترتیب متوجه خواهید شد که آیا فشار کاری زیادی را به خود تحمیل کرده اید یا نه. در نتیجه با رسیدن به زمان مقرر هر یک از کارها می توانید مراحل مهم پیش رو را به خودتان یادآور شوید. وظایفتان را زمان بندی کنید. اکنون که می دانید کدام کار باید انجام شود و برای تکمیل آن چندین موعد مقرر قرار داده اید، باید تصمیم بگیرید که واقعاً آن کار را انجام دهید. باید این برنامه ریزی را به طور منظم انجام دهید. برای مثال، هر روز پیش از بیرون آمدن از خانه، هنگام صبح یا پیش از بازگشتن به خانه، آن را تکرار کنید و در این تکرار وظایف جدید و عملکردتان را در آن روز مرور کنید. هر یک از موعدهای مقرر تعیین شده در تقویمتان را بررسی کنید. به این ترتیب مثلا وقتی ساعت 3 بعد از ظهر روز چهارشنبه نسخه بازاریابی را می نویسید، می توانید نحوه اقدامتان را هم ترسیم کنید. ثبت مستقیم این فعالیت ها در تقویم به شما کمک می کند به سرعت بررسی کنید آیا تمام وظایفتان در چارچوب زمانی تعیین شده تکمیل می شوند یا خیر. اگر پروژه ها را پخش کنید و آنها را در روزهای خاصی با برنامه ریزی قبلی انجام دهید، دیگر این موضوع برایتان دلهره آور نخواهد بود. هنگام برنامه ریزی زمان خود، مهمترین و فوریترین وظایف را برای ابتدای روز بگذارید. در این زمان شما شاداب و پر انرژی هستید و هنوز دستورات کاری شروع نشدند. بنابراین ابتدا کارهای سخت و دشوار را انجام می دهید. حس کامیابی و شادمانی ناشی از انجام دادن کارهای سخت موجب می شود باقی کارهای نچندان دشوار را همراه با دیگر تعهدات آن روز کاری به اتمام برسانید. به همین ترتیب سطح انرژی خود را در طول روز به ذهن بسپارید. بین کارهای سخت چندین کار ساده قرار دهید تا هم به خودتان جایزه داده باشید، هم ذهنتان استراحتی کرده باشد. اگر در یک هفته چندین وظیفه مشابه برای انجام دادن دارید، سعی کنید آنها را با هم در یک گروه قرار دهید. برای مثال، تمام گزارش‌های سفر یا فاکتورگیری‌ها را در طول یک ساعت مشخص جمع کنید. بررسی و چک کردن چنین کارهایی که مشابه یکدیگرند، هم شما را تشویق می‌کند و هم به شما کمک می‌کند راحت‌تر موعدهای مقرر را اجرا کنید. همچنین احتمال تغییر موضع از یک کار به کار دیگر را به حداقل می رساند. از این شاخه به آن شاخه پریدن موجب می شود کارایی شما کاهش یابد. همانطور که وظایفتان را در تقویم یک جا جمع می کنید، به سرعت می فهمید که در طول یک روز ساعات کافی برای انجام دادن تمام کارهای مد نظرتان وجود ندارد. به همین دلیل این تمرین شما را مجبور می‌کند مهمترین وظایفتان را اولویت بندی کنید و کارهای کم اهمیت‌تر را به روزهای آزادتر منتقل کنید. گاه در برخی موارد شاید چیزهایی در فهرستتان داشته باشید که در تقویم خود یادداشت نکردید. این وظایف شامل کارهایی است که هر روز و هر هفته انجام می‌دهید و هرگز به چشمتان نمی‌آید. گاهی اوقات این کارها ماهیت اجرایی دارند، مثل ایجاد یک سیستم بایگانی جدید برای نگهداری و ذخیره‌سازی قراردادهای فروشندگان یا اینکه به اهدافی بلندمدت‌تر مرتبطند، مانند ایده‌های بکر و تازه برای محصولی جدید. 3. این وظیفه را حذف کنم. اگر تمایلی ندارید که آن وظیفه را تکمیل کنید یا برایش برنامه‌ریزی انجام دهید، شاید معنایش این باشد که هرگز قصد انجام دادن آن کار را ندارید. این علامت روشنی است که نشان می‌دهد این وظیفه هرچه است برای شما اولویت ندارد. این موضوع را برای خودتان جا بیاندازید، با مدیرتان صحبت کنید و از او اجازه بگیرید این وظیفه خاص را از فهرستتان پاک کنید، آن را واگذاری کنید یا به این نتیجه برسید که برای همیشه فراموشش کنید. اکنون وظایف خود را سازماندهی و اولویت بندی کردید و آن وظایفی را که زمانی برای انجام دادنشان ندارید نیز از فهرست پاک کردید. حال وقتش شده که فهرست وظایف را تهیه کنید. فهرستی از وظایف روزانه تدوین کنید. در آخرین گام این روند به تقویم خود نگاهی بیاندازید. امروز باید چه کاری انجام دهید؟ اگر تاکنون برای هر وظیفه خود در تقویم زمانی برنامه ریزی کرده اید، تهیه فهرست وظایف روزانه باید سریع‌تر و راحت‌تر انجام شود. برای بکارگیری موفقیت آمیز فهرست وظایف، دو موضوع کلیدی وجود دارد. اول، وظایف خود را تفکیک کنید. هر یک از اقدامات مد نظر وظیفه مجزا هستند که یک پروژه یا هدف را به جلو سوق می دهند. این مفهوم باید برایتان آشنا باشد، زیرا در تفکیک موعدهای مقرر خود نیز کاری مشابه انجام داده اید. برای مثال، اگر وظیفه شما تدوین برنامه تولید یک کاتالوگ است، وظیفه اجرایی شما این است که به چاپخانه ایمیل بزنید و تاریخی مشخص کنید. این کار تدوین برنامه زمانی را برای شما ساده تر می کند. انجام دادن تمرین تهیه فهرست وظایف گام‌هایی را به شما یادآوری می‌کند که برای انجام دادن موفقیت آمیز وظایف باید در روز مقرر بردارید. دوم، شفاف سازی کنید. برای خودتان یادداشت‌های مرموز ننویسید. برای مثال در فهرست وظایف یادداشت کردید که باید با ایلسا ناهار بخورید، اما زمانی که به این مورد برمی‌خورید نمی‌دانید هدفتان از ناهار چه بوده است یا قرار است این برنامه را برای چه زمانی بگذارید. شفاف باشید تا بدانید چرا انجام دادن یک کار بسیار مهم است. همه چیز را با جزئیات ذکر کنید. جمعه ساعت 1 بعد از ظهر با ایلسا قرار ناهار دارم تا درباره جلسه آینده مشتریان با یکدیگر هم فکری کنیم. برای ایجاد فهرست ملموس واقعی، 1. ابتدا فهرست را روی یک کارت یادداشت یا یک برگ کاغذ تمیز بنویسید. فهرستی تهیه کنید که بتوانید آن را ببینید و با خود حمل کنید. با نوشتن فهرست روی یک برگه کاغذ که سایز یا اندازه خاصی دارد، به راحتی می توانید آن را از دیگر کاغذهای روی میزتان تفکیک کنید. 2. به خاطر داشته باشید که موعد مقرر را کنار آن وظیفه یادداشت کنید. این کار دوباره به شما یادآور می شود که چه مقدار زمان در اختیار دارید. 3. بالاترین اولویت‌های خود را تعیین کنید. کدگذاری رنگی به شما امکان می‌دهد تا روی مهم‌ترین وظایفتان تمرکز کنید. همانطور که مشغول کار هستید، به طور مرتب، مثلا هر یک ساعت یک بار به فهرست وظایفتان نگاهی بیاندازید. آیا هنوز هم این فهرست را می‌توان مدیریت کرد؟ آیا برخی وظایف را باید از نو برنامه‌ریزی یا اولویت بندی کنید؟ اگر هر ساعت این مرور را انجام دهید، به تدریج زمان خود را بهتر کنترل می کنید و کار بیشتری انجام می دهید. به خاطر داشته باشید که برای تلاش‌هایتان به خودتان جایزه بدهید. وقتی از بین کارها 3 وظیفه را انجام دادید و آنها را از فهرستتان پاک کردید، به خودتان تنفس بدهید یا برای جایزه کاری ساده تر برای انجام دادن انتخاب کنید. حس انجام دادن موفقیت آمیز یک کار و جایزه پس از آن شما را پر انگیزه نگه می دارد. برای شناخت اهداف و چگونگی صرف زمان وقت بگذارید. سپس کارها را اولویت بندی کنید و برای هر یک زمانی تعیین کنید. به این ترتیب می توانید فهرست وظایفتان را واقع گرایانه تهیه کنید و مطمئن شوید کار درست را در زمان درست انجام داده اید. سپس با تمرکز کردن و خلق عادات خوب و توسعه دادن آن می توانید شیوه انجام دادن کارها را بهبود ببخشید. فصل چهارم، تمرکز کنید. شما اهداف و اولویت‌ها را مشخص کرده اید و فهرست وظایفتان آماده است. اکنون زمان آن رسیده که سازماندهی فیزیکی و ذهنی محیط پیرامون خود را بیاموزید، به طوری که هنگام انجام دادن هر وظیفه متمرکز باشید. در این فصل به موضوعات دیگری مانند نحوه تفکر شما درباره گذران روزهایتان می‌پردازیم. در پی آنیم روش‌هایی بیابید که با استفاده از آنها برای تصمیم‌گیری‌های روزانه‌تان کمترین زمان ممکن را بگذارید و تا حد امکان انرژی‌تان را در راستای تحقق کارهای مهم خود به کار بگیرید. فضای خود را سازماندهی کنید. اگر نمی‌توانید فهرست وظایفتان را روی میز خود بیابید، احتمالاً آن را زیر باقی‌مانده صبحانه خواهید یافت. شاید هم آن را زیر کوهی از کاغذها پیدا کنید. شاید به اشتباه آن را پشت برنامه فوتبال فرزندتان به دیوار زده اید و ظاهراً مجبورید برای یافتنش وقت زیادی صرف کنید. فضای فیزیکی که در آن کار می‌کنید باید به انجام دادن سریع و راحت‌تر کارها کمک کند. این نکته بسیار مهم است. برای خلق محیطی کارآمد و آرامتر باید موارد زیر را رعایت کنید. 1. به آشفتگی‌ها پایان دهید. همانطور که هر مورد از وظایف ذکر شده در فهرستتان را پیش می‌برید، زمان بگذارید و هر آنچه را به وظیفه مورد نظر مربوط نیست، بایگانی کنید یا دور بریزید. فضای باز ظرفیت ذهنی و فیزیکی کار کردن را در شما افزایش می‌دهد. همچنین عوامل حواس‌پرتی را از بین می‌برد، یعنی هر آنچه ممکن است تمرکزتان را از شما بگیرد. 2. ابزار مورد نیازتان را در دسترس قرار دهید. اگر منگنه را یک بار در ماه استفاده می کنید، آن را داخل کشو بگذارید. اگر کاغذی روی میزتان هست که تا پایان هفته با آن کاری ندارید، آن را بایگانی کنید و از دسترس دور کنید. اما اگر یک کتاب مرجع یا دفتر را هر روز استفاده می کنید، آن را کنار صفحه کلید قرار دهید. 3. ملزومات مکمل را کنار هم نگه دارید. سوزن منگنه را کنار دستگاه منگنه و نوار چسب را کنار دستگاه مخصوص آن بگذارید. با این کار پیدا کردن هر وسیله راحت تر می شود و در زمان صرفه‌جویی می کنید. 4. یک جعبه پستی کنار میز خود تعبیه کنید. وقتی خودتان پشت میز نیستید، میزتان را از هر گونه کاغذ، پاکت یا یادداشت دست‌نویسی که همکارانتان آنجا گذاشته اند خالی کنید. به جای این کار یک جعبه پستی روی میز خود تعبیه کنید و از همکارانتان بخواهید که مستندات مهم را داخل آن قرار دهند. در پایان هر روز به این جعبه سری بزنید و آن را برای روز بعد تمیز کنید. در غیر این صورت این جعبه نیز به یک عامل بی‌نظمی تبدیل خواهد شد. 5. شرایط را طوری تغییر دهید که راحت تر باشید. آیا صندلی دفتر و مانیتور کامپیوتر ارتفاع مناسبی دارند؟ آیا فضایی که در آن کار می کنید از لحاظ زیبایی شناسی خوشایند است؟ فراموش نکنید که شما زمان زیادی را در محل کار خود سپری می کنید. پس آن را طوری سازماندهی کنید که حضور در آن برایتان راحت و خوشایند باشد. پس از اینکه برخی از تغییرات فوق را در محیط اعمال کردید، آنها را مرور کنید و پس از یک هفته محیط پیرامون خود را ارزیابی کنید. آیا این فضا به شما انرژی می دهد؟ آیا مدام به دنبال دفترچه یادداشتی هستید که جایش را تغییر داده اید؟ آیا حالا که جامدادی لیوانی شما در دسترس نیست، مدادهایتان را این طرف و آن طرف پخش می کنید؟ برای اینکه مطمئن شوید راحت هستید و فضای شما کارآمد است، در محیط کارتان تغییرات مورد نیاز را اعمال کنید. ایمیل خود را سازماندهی کنید. ایمیل مزایای زیادی به محیط کاری شما اضافه کرده است. با استفاده از ایمیل شما همیشه برای رئیس، همکاران و عزیزانتان در دسترس هستید و می توانید دورکاری کنید. با مدیران بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی همکاری کنید و کار خود را سریع‌تر انجام دهید. با وجود این وقتی که صحبت از کارآمدی به میان می آید، ایمیل می تواند معایب زیادی هم داشته باشد. نامه‌های الکترونیکی پیاپی می توانند عاملی مخرب برای پراکنده کردن حواس شما باشند. علاوه بر این، طبقه بندی کردن و پاک کردن پیام‌های غیر ضروری زمان زیادی از شما می گیرد. همانطور که زمان می‌گذارید تا فضای فیزیکی محل کارتان را تمیز کنید، باید برای تمیز کردن فضای مجازی نیز زمان صرف کنید. 1. صندوق ورودی را مرتب کنید. پست‌های الکترونیکی خود را بر حسب فرستنده تفکیک کنید. به این ترتیب می‌فهمید به کدام ایمیل‌ها دیگر نیازی ندارید یا قبلاً به آنها پاسخ داده‌اید. در نتیجه می‌توانید آنها را پاک کنید. 2. سه پوشه درست کنید. پیگیری، نگهداری و بایگانی. برای بقیه پیام‌هایتان یک سیستم بایگانی کارآمد آنلاین شبیه فایل آرشیوی که در دفتر کارتان دارید درست کنید. با ایجاد این سه پوشه تمام پست‌های الکترونیکی داخل صندوق ورودی سر جای خود قرار می‌گیرند. پیگیری زمانی است که برای پاسخ دادن به پیام‌ها به بیش از چند دقیقه زمان نیاز دارید. نگهداری برای پیام‌هایی است که به رویدادی در آینده مربوط می‌شوند و مواردی چون دعوتنامه‌ها را در بر می‌گیرند. در نهایت، بایگانی مخصوص پیام‌هایی است که به آنها پاسخ دادید، اما می‌خواهید ردی از آنها را در آرشیو خود داشته باشید. به این ترتیب می‌توانید با دیدن هر پیام آن را در این سه پوشه بگذارید. 3. از نو شروع کنید. اگر زمان کافی ندارید که به تک تک نامه‌های داخل صندوق سری بزنید، این کار را انجام ندهید. به جای آن یک پوشه بایگانی به نام ایمیل‌های قدیمی ایجاد کنید. سپس تمام ایمیل‌های خود را در این پوشه قرار دهید. حال یک صندوق ورودی جدید و خالی دارید. در قدم بعدی، به محض اینکه زمان داشتید، به این پوشه بایگانی سر بزنید و حذف ایمیل‌های زائد و سازماندهی سایر موارد را آغاز کنید. با این کار دیگر هیچ پیامی را گم نخواهید کرد و حتی می توانید با فراغ بال تمام پیام های ورودی را سازماندهی و طبقه بندی کنید. اگر تمام این مراحل را امتحان کردید اما باز هم برای مدیریتشان به کمک نیاز داشتید، می توانید از نرم افزار مدیریت برنامه های در حال اجرا در برنامه ایمیل خود استفاده کنید. این سیستم ها در راستای ایمیل شما کار می کنند و برنامه های در حال اجرا را از پیام ها تفکیک می کنند. بنابراین دیگر پیام های غیر ضروری در صندوق شما باقی نخواهد ماند. همچنین می توانید از یک نرم افزار مدیریت برنامه های در حال اجرای مجزا استفاده کنید. در مجموع گزینه های زیادی برای کاربران رایانه شخصی وجود دارد. سازماندهی فیزیکی و دیجیتالی محیط کار به شما کمک می‌کند تا کارآمدیتان را با تمرکز و سرعت بیشتر در قبال وظیفه خود افزایش دهید. یک برنامه روزانه دقیق و مرتب ایجاد کنید. تا به اینجا فهرست وظایف و فضای کاری خود را سازماندهی کردید. حال به این فکر کنید که روز خود را چگونه ادامه می‌دهید؟ آیا قرار است امروز را با تصمیماتی ناچیز هدر دهید؟ تصمیماتی مثل اینکه چه چیزی بپوشم، چه زمان ایمیل هایم را چک کنم یا کجا غذا بخورم؟ برای اینکه توجه و انرژی خود را بر کار مهمتر متمرکز کنید، ساختاری تکرار شدنی برای روزتان در نظر بگیرید و برنامه های روزانه و عاداتی منظم خلق کنید. هرچه بخواهید تصمیمات بیشتری در طول روز بگیرید، بیشتر احساس خستگی خواهید کرد. تدوین برنامه‌های روزانه دقیق و مرتب کمک می‌کند تا تعداد انتخاب‌هایتان محدود شود و انرژی خود را برای وظیفه اصلیتان حفظ کنید. وقتی بعضی تصمیماتتان را روی خلبان خودکار قرار دهید، هنگام روبرو شدن با انتخاب‌های پرچالش مجهزتر خواهید بود. این نکته را با شناسایی الگوهای کاری خود آغاز کنید. برای مثال، آیا در حال حاضر روز خود را با چک کردن ایمیل ها و پیام های صوتی شروع می کنید و پیش از رفتن به سراغ کارهای دیگر به پیام های بسیار مهم پاسخ می دهید؟ شاید هر روز پس از نهار زمان می گذارید و رسانه های خبری را مرور می کنید. شناسایی رویه فعلیتان موجب می شود عوامل مؤثر و غیر مؤثر را بشناسید و بر طبق آن برنامه کارآمدتر را رقم بزنید. برای مثال به این نتیجه می رسید که خواندن تیتر رسانه های خبری پس از نهار تا پایان روز حواستان را از کار پرت می کند. شاید باید تا پایان روز منتظر بمانید تا بتوانید انرژی مورد نیاز را برای اتمام کارهای روزمره بیابید. اگر به این دید رسیدید که روالی عادی و روزمره ندارید یا ترجیح می دهید مواردی را به برنامه های روزانه فعلیتان اضافه کنید، این توصیه ها را در نظر بگیرید. روزتان را زودتر شروع کنید. به جای اینکه بگویید من آدم صبح زود بیدار شدن نیستم، چند بار این کار را امتحان کنید. برای برخی از ما صبح زود ساعت 5 است، زیرا بچه ها خواب هستند و دفتر کارمان هنوز ساکت است. در برخی شرکت هایی که جدول زمانی انعطاف پذیری دارند، صبح زود ساعت 9 است، زیرا سایر افراد تازه ساعت 10 وارد دفتر می شوند. با مدیرتان صحبت کنید و ببینید این امکانش وجود دارد کمی زودتر کارتان را شروع کنید. صرف نظر از ساعتی که انتخاب می کنید، نکته مهم این است که پیش از رسیدن ظهر ببینید بیشتر وظایفتان را در فهرست به پایان رساندید و این موضوع باعث افزایش شادی و انرژی شما شود. با خودتان شروع کنید. در آغاز روز مکسی کنید و پیش از اینکه برای انجام دادن فهرست وظایفتان آماده شوید، کمی تأمل کنید. این کار به شما فرصت می دهد روی کاری که می خواهید انجام دهید بیشتر تمرکز کنید. در نتیجه آن کار را با حس تحسین شروع کنید. برای هر وظیفه یک بازه 90 دقیقه‌ای در نظر بگیرید. روی یک وظیفه یا گروهی از وظایف بدون وقفه و به مدت 90 دقیقه تمرکز کنید. 90 دقیقه زمان بهینه برای تمرکز است. سپس به خودتان تنفس دهید تا قبل از شروع وظیفه بعدی از نو سوختگیری کنید. روز خود را مرور کنید. در پایان هر روز وقتی به فکر استراحت می افتید، فهرست وظایفتان را مرور کنید. آیا تمام موارد را کامل انجام داده اید؟ آیا توقعات شما واقع گرایانه هستند؟ مرور روزانه به شما کمک می کند تعیین کنید در کدام موارد زمان را درست برنامه ریزی کرده اید و وظایف را به خوبی انجام داده اید و در کدام مورد به اصلاح برنامه نیاز دارید. اکنون قدمی فراتر بروید و عادات و برنامه‌های روتین برای خارج از محیط کارتان در نظر بگیرید. شب‌ها خوب بخوابید. برای خواب خودتان ساعتی مشخص در نظر بگیرید تا مطمئن شوید هر شب به میزان یکسان و معین می‌خوابید. طوری این ساعت را تنظیم کنید که شاداب به دفتر کار بروید و آماده و سر حال باشید. از قبل برای برنامه غذایی و پوشش خود برنامه‌ریزی کنید. شما باید برای صرف زمانتان برنامه ریزی داشته باشید. به همین ترتیب اگر هر روز بخواهید تصمیم بگیرید چه چیزی برای صبحانه بخورید، چه بپوشید یا چه چیزی برای نهار و شام بخورید، بیشک منابع انرژی خود را هدر دادید. اگر پوشش روزانه تان را در کمد لباس ها آماده کنید، برنامه غذایی منظمی داشته باشید و همه چیز را از قبل آماده کرده باشید، می توانید منابع زمانی و انرژی خود را برای تصمیمات مهمتر زندگی کنار بگذارید. شما با سازماندهی مجدد فضا، تنظیم برنامه های روزمره و به کارگیری دیگر گزینه ها محیط کاری را خلق می کنید که برای انجام دادن کارهای مهمتر انرژی لازم را برایتان فراهم خواهد کرد. گام بعدی این است که با وجود وقفه ها و حواس پرتی های مختلف تمرکز خود را حفظ کنید. این موارد را در فصل بعد بررسی خواهیم کرد. فصل پنجم، عادتهای خوب را حفظ کنید. تا به دینجا کارهایتان را اولویت بندی کردید، خودتان را سازماندهی کردید و عادات روزانهتان را برای حفظ کارآمدی بیشتر شناسایی نمودید. اما هنوز هم اگر دقیق نباشید، ممکن است راه درست را گم کنید. برای حفظ تمرکز خود باید دلیل حواس پرتی و سردرگمیتان را بشناسید. شناسایی عواملی که باعث حواس پرتی شما می شود، کمک می کند توجه و تمرکزتان را بهتر حفظ کنید. انجام دادن کارها را به بعد موکول نکنید. گاهی اوقات عوامل حواس پرتی را به خیش فرا می خوانید، زیرا وظیفه‌ای وجود دارد اما دوست ندارید آن را انجام دهید. نکته اینجاست اجتناب از انجام دادن یک کار هیچ کاری از پیش نمی برد. باید بفهمید چه دلیلی در پس این به تأخیر انداختن ها وجود دارد تا در صورت لزوم آن را رفع کنید. پشت گوش انداختن کارها شاید به این دلیل باشد که سرتان بیش از اندازه شلوغ است. هرچه وظایفتان بیشتر باشد، تمایل بیشتری دارید که سرتان را مثل کپک داخل برف فرو ببرید و انجام دادن کارها را به تعویق بیاندازید. شاید دلیل دیگر این باشد که از انجام دادن وظیفه‌ای خاص خوشتان نمی آید یا نمی دانید آن را چگونه شروع کنید و به پایان برسانید. ابتدا دلیل اصلی را بیابید. یافتن پاسخ این سوالات به شما کمک می کند تا مراحل بعدی را به خوبی انجام دهید. مثلا اینکه آن وظیفه را به خوبی انجام دهید یا از یکی از همکاران یا حتی مدیرتان کمک بگیرید. در ادامه سه نکته را یادآور می‌شویم تا با وجود میل باطنیتان برای به تعویق انداختن کارها همچنان تمرکز خود را روی وظیفه‌ای خاص حفظ کنید. از قبل برای خودتان موعد مقرر تعیین کنید. در برابر هر گونه تمایل برای کش دادن یک وظیفه مقاومت کنید. آنچه در دانشگاه برایتان اتفاق افتاده ربطی به محیط کار شما ندارد. همانطور که تا به اینجا آموختید، اگر در تقویمتان برنامه‌ریزی زمانی خود را برای انجام دادن وظایف و زیر مجموعه ها یادداشت کنید، تمایل شما برای انجام دادن تمام کارها در دقیقه 90 کمتر می شود. با دیدن این موارد روی تقویم، حس مسئولیت شناسی برای تکمیل هر وظیفه در زمان مقرر بیدار می شوید و هر بار که وظیفه ای را تکمیل می کنید، احساس رضایت و خوشنودی خواهید داشت. به خودتان جایزه بدهید. خودتان را به یک فنجان قهوه دعوت کنید یا پس از اتمام وظیفه مورد نظر برای قدم زدن با همکارتان بیرون بروید. می توانید به خودتان اجازه بدهید پس از اتمام کاری که دوست ندارید یکی از وظایفی را شروع کنید که از انجام دادن آن لذت می برید. روزهایی که تمرکز کردن برایتان سخت است، برای هر وظیفه‌ای که انجام می دهید به خودتان $1 جایزه بدهید و پس از انجام دادن تمام وظایف با پولی که جمع شده چیزی دوست داشتنی برای خود بخرید. وعده جایزه می تواند به شما کمک کند تا انگیزه خود را تازه نگه دارید. کمک بگیرید. اگر در شروع کار مشکلتان این است که نمی دانید چگونه پروژه خود را آغاز کنید، با همکاری مشورت کنید که بتواند به شما کمک کند. کار کردن با فردی دیگر انگیزه شما را افزایش می دهد و حتی شما را فردی اهل تعامل نشان خواهد داد. اگر همکارانتان را به حساب بیاورید، پیشرفت بیشتری خواهید داشت. حتی این کار انجام دادن وظایفتان را برای شما سرگرم کننده تر خواهد کرد. اگر این تاکتیک ها را امتحان کردید و باز هم نتوانستید کارتان را شروع کنید، شاید دلیلش این باشد که از ریسک احتمالی آن پروژه می هراسید. وقتی کاری را شروع می کنید، احتمال شکست وجود دارد. اما اگر کاری را هرگز شروع نکنید، به واقع شکست را به جان خریده اید. از هر گونه وقفه اجتناب کنید. گاه در کار شما وقفه ای ایجاد می شود. البته دلیل این موضوع نبود انگیزه نیست، بلکه این مسئله به دلیل عوامل بیرونی است. وقتی بین فهرست وظایف خود به سراغ ایمیل می روید، مجبورید به کاری رسیدگی کنید، رئیستان پرسشی مطرح می کند یا مواردی از این دست پیش می آید، برگشتن و دوباره تمرکز کردن روی کار به انرژی شناختی و زمان زیادی نیاز دارد. این وقفه ها موجب می شود خلاقیت شما نیز از بین برود. بدین ترتیب پیش از آن که فرصت گسترش ایده هایتان را پیدا کنید، آنها را فراموش می کنید. وقتی در کارتان وقفه ایجاد شود، دیگر نمی توانید تجربه های گذشته خود را روی کارتان بازتاب دهید. برای مثال نمی توانید به یاد آورید که چه چیزی را بهتر یا متفاوت تر انجام می دادید. همچنین این وقفه ها موجب ایجاد تنش و اضطراب می شوند. اما شاید مخرب ترین خطر وقفه ها این باشد: شما برای پاسخ دادن به هر ایمیل دریافتی از دیگر وظایف خود غافل خواهید شد و در واقع مسائل جزئی و پیش پا افتاده را به کارهای مهمتر ترجیح می دهید. عوامل بیرونی زیادی وجود دارند که می توانند حواس شما را پرت کنند. ایمیل یکی از آنهاست. هر بار که صدای هشدار ایمیل به گوشتان می رسد، چطور واکنش نشان می دهید؟ به این موضوع فکر کنید. آیا خودتان تمایل دارید چند وظیفه را با هم انجام دهید؟ در این باره بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. عامل دیگر ملاقات با همکاران است. بهتر است در اولین فرصت به آنها بگویید که در حین کار در چه ساعاتی در دسترس هستید. البته بعضی اوقات پیش می آید که یک وظیفه، هدف یا مشکل جدید بر آنچه در حال انجام دادنش هستید اولویت دارد. وقتی چنین چیزی رخ داد سریع دنده عوض نکنید. نفسی عمیق بکشید و اجازه دهید ذهن و بدن شما آرام به سمت کاری جدید سوق پیدا کند. از پشت میز بلند شوید، قدم بزنید یا بدنتون را بکشید. این کارها به مغز شما سیگنالی بر این مبنا می‌فرستد که قرار است اتفاق جدیدی روی دهد. حال شما می‌توانید پس از اتمام کار جدید دوباره به کار قبلی خود برگردید. بایدها و نبایدهای به تعویق انداختن. بایدها: احتمال می‌دهید چه وظایفی را پشت گوش بیاندازید؟ آنها را شناسایی کنید. چرا وظیفه معینی را پشت گوش می اندازید؟ دلیل این امر را بشناسید. برای ایجاد انگیزه درونی موعدهای مقرر تعیین کنید. وقتی به اهداف خود دست می‌یابید، به خودتان جایزه دهید. نبایدها: به خودتان برچسب آدم تفره رو و به تعویق انداز نزنید. موعد مقرر خود را تمدید کنید. وظیفه دشوار را به تنهایی انجام دهید. اجازه ندهید یک ایمیل در کارتان وقفه ایجاد کند. ایمیل عاملی قدرتمند در ایجاد وقفه و کاهش بهره‌وری است. تا به اینجا متوجه شدید که چگونه صندوق ورودیتان را سازماندهی کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا تمرکز خود را روی پیام‌های مهم‌تر حفظ کنید. اما نکته مهم این است که وقتی مشغول کار دیگری هستید، زمانی را که برای هر یک از پیام‌ها صرف می‌کنید، به خوبی مدیریت نمایید. در اینجا چند نکته مطرح شده است تا با استفاده از آنها از هر گونه پراکندگی حواس جلوگیری کنید. ایمیل خود را خاموش کنید. اگر ایمیلتان غیر فعال باشد، دیگر به هر پیام جدیدی به طور غریزی واکنش نشان نمی دهید. در عوض می توانید برنامه ریزی کنید که هر 2 یا 3 ساعت یک بار ایمیل هایتان را مرور کنید. اگر این فاصله زمانی مناسب و کافی نبود، آن را به هر 1 ساعت یک بار کاهش دهید. اگر لازم می دانید، در قسمت امضای ایمیل یادداشتی بگذارید و برای فرستنده توضیح دهید که چه زمانهایی ایمیلتان را چک می کنید. همچنین برایش بنویسید که اگر کار فوری دارد، به جای ارسال ایمیل با شما تماس بگیرد. برای هر ایمیل 2 دقیقه وقت بگذارید. هنگام چک کردن صندوق ورودیتان، اگر می توانید در عرض 2 دقیقه به ایمیلی پاسخ دهید، آن را بایگانی نکنید یا آن را به موعدی دیگر موکول نکنید، بلکه همان لحظه به آن پاسخ دهید. اگر این کار بیش از 2 دقیقه زمان می برد، زمان دیگری را برای پاسخ دادن به آن تعیین کنید و این پاسخگویی را به فهرست وظایفتان اضافه نمایید. اگر تصمیم دارید به همه موارد پاسخ دهید، تجدید نظر کنید. اگر در زنجیره از ایمیل ها مثلا با 10 همکار گیر افتاده اید، به این موضوع بیاندیشید که آیا ایمیل مؤثرترین راهکار بهره‌وری از زمان است؟ شاید بهتر باشد یک جلسه فوری تشکیل دهید و در آن نظرات تمام همکاران را بشنوید. همچنین به سوالات آنها پاسخ دهید تا لازم نباشد دوباره کارتان را تعطیل کنید. از پاسخ‌های غیر ضروری بپرهیزید. نیازی نیست به همه ایمیل‌ها پاسخ دهید. گاهی فکر می‌کنید تایپ کردن عبارت‌های ساده‌ای مانند سپاسگزارم یا انجام خواهد شد مفید و مؤدبانه است. اما ارسال چنین ایمیل‌هایی در طول روز می‌تواند زمان زیادی را هدر بدهد. قبل از اینکه پیشنویس یک ایمیل را تهیه کنید، از خودتان بپرسید که آیا این کار فایده‌ای دارد یا نه. اگر فایده ای نداشت، به ادامه کارتان برگردید. سازماندهی خودکار ایجاد کنید. شاید به برخی ایمیل ها نیاز داشته باشید، اما آنها حواس شما را از کار اصلیتان پرت می کنند. با هدف بایگانی یا آرشیو منظم چنین مواردی، فیلترهایی ایجاد کنید، به گونه ای که بعدها بتوانید به آنها نگاهی بیاندازید. این ایمیل ها شامل بولتن های شرکت، تأییدیه های رزرو هتل یا پرواز و دیگر موارد مشابه است. همچنین این فیلترها می توانند به طور خودکار ایمیل ها را بر اساس یک پروژه خاص بایگانی کنند، به طوری که همه آنها را در زمان مناسب با یکدیگر بررسی کنید. در ضمن بهتر است از بولتن های خبری که دیگر آنها را نمی خوانید خارج شوید تا پراکندگی ذهنی شما کاهش یابد. از انجام دادن همزمان چند کار دست بردارید. انجام دادن چند وظیفه همزمان به معنای ایجاد وقفه های پیاپی در کار است. اگر سعی کنید چندین کار را در یک زمان انجام دهید، نمی توانید توجه و تمرکز لازم را به کار اصلی خود معطوف کنید. در اینجا 3 باور دیرینه را درباره داشتن چند وظیفه آورده ایم. باور اول: آدم ها قادرند 2 کار را در یک زمان انجام دهند. اینطور نیست. اگر هنگام کتاب خواندن همزمان با تلفن صحبت می کنید، بهتر است پس از قطع کردن تلفن دوباره کتاب را از نو بخوانید. یادتان باشد که در هر زمان فقط می توانید یک کار را انجام دهید. باور دوم، انجام دادن چندین کار به طور همزمان آدم را کارآمدتر می کند. این باور نیز غلط است. به واقع بر اساس تحقیقات، وقتی هنوز کار اول را به پایان نرسانده اید و کار دوم را آغاز کرده اید، اتمام کار اول 25% بیشتر از حالت معمول طول می کشد. باور سوم، تنش انجام دادن چند وظیفه همزمان باعث افزایش عملکرد شما می شود. نگرانی توانایی شما را در زمینه تفکر شفاف یا خلاقانه از بین می برد. همچنین موجب می شود رفتاری آنی و بدون فکر از خود بروز دهید. این روش درست رفتار کردن در محیط کار نیست. در طول روز بیشک زمان و توجهتان معطوف کارهای زیادی می شود. بنابراین تعجبی ندارد که وقفه ها تمرکز شما را از آنچه باید انجام دهید منحرف کنند. اما برای اینکه سرتان را پایین بیاندازید و فقط به کار خودتان برسید، مهمترین کار این است که یک قدم به عقب بردارید و خودتان را دوباره شارژ کنید. کار زیاد و افراطی نیز می تواند روی تمرکز شما نتیجه عکس و تخریب کننده داشته باشد. کمتر کار کنید. قرار نیست همیشه در بالاترین حد کارایی باشید. زمانی افراد بهترین عمل کرد را دارند که بین زمانهای پرتنش کاری استراحت هم می کنند. پایین آوردن سطح توقعتان از خود کمک می کند بهره‌وری شما بیشتر شود و تمرکز و توجه شما افزایش یابد. در اینجا دو روش به شما معرفی می کنیم تا با استفاده از آنها فشار کمتری به خود وارد کنید. از ساعت نهاری لذت ببرید. از دفتر خود بیرون بیایید. قدم بزنید یا زمانی را به پیاده روی و ورزش اختصاص دهید. نهارتان را با یک دوست یا همکار میل کنید. با این کار بهتر می توانید بقیه روز را پر انرژی و متمرکز ادامه دهید. اگر نمی خواهید از دفتر خارج شوید، 20 دقیقه در اتاق را ببندید، چشمانتان را ببندید و پشت میزتان مراقبه کنید. هدفون خود را بگذارید و به آهنگی آرام یا یک پادکست گوش دهید تا کمی آرام شوید. حتی ممکن است ترجیح دهید چرتی مختصر بزنید. زمان بگذارید و خلاقانه فکر کنید. در طول روز زمانی را به بارش فکری اختصاص دهید یا با همکارانتان یا به تنهایی به ایده‌های جدید فکر کنید. بارش فکری اغلب در پایان فهرست وظایف شما قرار می‌گیرد و به ندرت زمان زیادی می‌برد. این کار نه تنها برایتان انگیزه ایجاد می‌کند، موجب می‌شود برای شرکت خود ایده‌های بزرگ در سر بپرورانید. تا بدینجا یاد گرفتید که برای مدیریت بیشتر خود و بهتر انجام دادن کارهایتان چه تمهیداتی بیاندیشید. اکنون وقتش رسیده که متغیر دیگری را هم بررسی کنیم و آن همکاران شما هستند. چگونه با همکاران پیرامونتان تعامل کارآمدتری داشته باشید؟ فصل ششم، همکاری مؤثری با دیگران برقرار کنید. مؤثر کار کردن همیشه به معنای تنها کار کردن نیست. اغلب نیاز است با دیگران کار کنید و بنا به دلایل متعدد اطرافیان شما می توانند منابعی عظیم برای کمک به شما باشند تا کاری را به اتمام برسانید. تشخیص دهید که چه زمانی بهتر از کاری را واگذار کنید و چگونه این کار را به خوبی انجام دهید. همچنین تشخیص دهید که چه زمانی برای کمک گرفتن بهتر است. از سوی دیگر همکاری با دیگران موجب کند شدن کار شما خواهد شد. در محیطی اجتماعی مانند محل کار گاه فقط به دلیل درخواست همکارتان مجبور به انجام دادن کاری می شوید که لازم نیست انجامش دهید. باید بتوانید تشخیص دهید که آیا آن کار برایتان ارزش افزوده دارد یا نه. همچنین باید بیاموزید که چگونه نه بگویید. کار کردن با همکارانتان اغلب به معنای جلسات فراوان است. برای اینکه مؤثر و کارآمدتر باشید، باید نحوه این دوره همی‌ها را به گونه‌ای برنامه ریزی کنید که بحث به درازا نکشد. امروزه در دنیای ارتباطات از راه دور و با وجود دفاتر مجازی بسیار مهم است که شیوه تعامل مؤثر با یک تیم مجازی را یاد بگیریم و از ناسازگاری و ناکارآمدی بپرهیزیم. نگفتن را یاد بگیرید. شما می‌خواهید در یک تیم فردی اهل تعامل، سودمند و مشتاق به نظر برسید. این خواسته درست است، اما برای ارزیابی کوه درخواست‌هایی که به سمت شما می‌آید، باید روشی داشته باشید. به ویژه اگر فکر می‌کنید با قبول این درخواست‌ها از اهداف و اولویت‌های خود باز می‌مانید. وقتی همکاری از شما می‌خواهد که به او لطفی کنید یا وظیفه جدیدی را بر عهده بگیرید، موارد زیر را در نظر داشته باشید. 1. این کار برای شرکت چقدر ارزشمند است؟ آیا انجام دادن این کار در اهداف کلی شرکت، اهداف تیم یا بخش ما تأثیر مثبتی دارد؟ اگر این کار ارزش افزوده‌ای ندارد و تأثیری مثبت بر اهداف شرکت نمی‌گذارد، انجام دادن آن برای شما مفهومی نخواهد داشت. 2. این اقدام تا چه حد در راستای اهداف تخصصی شما اهمیت دارد؟ این کار را یا امری ضروری، مهم و اختیاری تلقی کنید یا کاری غیر ضروری و بی اهمیت. اگر این کار برای سازمان شما اهمیتی ندارد یا با معیار موفقیتی که شما و مدیرتان برای خود تنظیم کرده اید همخوانی ندارد، آن را انجام ندهید. 3. آیا از این کار ارزش شخصی می گیرید؟ آیا از این کار لذت می برید یا احساس خوشایندی به آن ندارید؟ اگر این کار برای شما مفهومی ندارد، این احتمال وجود دارد که آن وظیفه را به خوبی انجام ندهید. در حقیقت اضافه کردن آن به فهرست وظایف ارزش چندانی ندارد. 4. آیا زمان کافی برای انجام دادن این کار دارید؟ شاید این کار ارزشش را داشته باشد. با وجود این، اگر اولویت‌های دیگری روی میز دارید، عاقلانه نیست که پروژه جدید را بپذیرید. 5. آیا شما مهارت یا تخصص خاصی دارید و به همین دلیل تنها کسی هستید که از عهده این کار برمی آید یا فرد دیگری نیز می تواند این کار را با موفقیت انجام دهد؟ اگر مورد دوم درست است، می توانید این کار را واگذار کنید. حتی اگر این درخواست از جانب رئیس شماست، بهتر است آن را ارزیابی کنید و سوالات فوق را از خود بپرسید. اگر به طور شفاف وظایف و اهداف خود را فهرست کرده اید، شما و مدیرتان می توانید هر دو به این نتیجه برسید که این درخواست به نفع شما نیست. گاه بهترین کاری که می توانید برای خودتان یا کسب و کارتان انجام دهید، این است که وظایف کم ارزشتر را نپذیرید و به جای پذیرش آنها خودتان را متعهد به انجام دادن کارهای مهمتری کنید. تفویض اختیار کنید. آیا پس از اینکه همه به خانه هایشان می روند، شما تا دیر وقت در دفتر می مانید و کار می کنید؟ آیا حس می کنید هیچ کاری بدون حضور شما انجام نمی شود؟ آیا همکارانتان به شما پیشنهاد می دهند که کمکتان کنند؟ اگر پاسخ شما به تمام این سوالات مثبت است، به این فکر کنید که شاید کار زیادی را برای انجام دادن پذیرفته اید و شاید نیاز دارید برای اتمام آنها از افراد دیگر هم کمک بگیرید. یک روز ساعت زیادی دارد. این موضوع درست است، اما این نکته هم درست است که اگر وظایف غیر مهم خود را به دیگران واگذار کنید، می توانید ساعت آزاد بیشتری داشته باشید. این کار به معنای کوچک شمردن وظیفه و مسئولیت نیست، بلکه به معنای استفاده از روشی مؤثر و کارآمد برای اجرای بهتر مسئولیت هاست. کدام وظیفه را دیگران می توانند به خوبی انجام دهند؟ آن وظیفه را به یکی از همکارانتان واگذار کنید. تفویض یا واگذاری مؤثر 3 گام مهم دارد. 1. شناسایی وظایف کم اهمیت. به فهرست وظایفتان نگاهی بیاندازید و به دنبال وظایفی بگردید که برای شما یا شرکتتان اولویت بالایی ندارند. مانند همان وظایفی که در ابتدای کتاب مشخص کردیم. این وظایف همان مواردی هستند که باید واگذار شوند. اگر مطمئن نیستید که آیا واگذاری کاری خاص در حوزه اختیارات شماست یا نه، با مدیر خود صحبت کنید. 2. یافتن فرد مناسب. در نظر بگیرید کدام کار با دستور مستقیم شما یا با واگذاری به هر یک از اعضای تیم یا همکارانتان بهتر انجام می شود. آیا چیزی در فهرست شما وجود دارد که برای یکی از اعضای تیم شما تجربه جذاب به شمار بیاید؟ آیا کاری هست که شما بتوانید برای انجام دادن آن از مهارت خاص یکی از افرادتان استفاده کنید؟ وقتی تفویض کار به یک شخص سبب توسعه بخشی از اهداف شود، می توانید مطمئن شوید که آن وظیفه به درستی انجام شده. برای وظایف اداری 2 نفر از افراد جوانتر و تازه کار تیم را انتخاب کنید که زمان بیشتری داشته باشند. در اینجا هم با مدیرتان مشورت کنید تا مطمئن شوید فردی که می خواهید کار را به او واگذار کنید، فردی شایسته و مورد تایید است. 3. دخالت نکردن پس از واگذاری کارها. کلید واگذاری یا تفویض موفقیت آمیز این است که کار را به دیگری بسپارید و اجازه دهید خودش شیوه انجام دادن آن را تعیین کند. اعتمادتان به آن فرد را با دخالت نکردن در آن کار نشان دهید. به جای اینکه مستقیما در آن کار دخالت کنید، از دور به پیشرفت فرد نظارت کنید. حال اگر خودش از شما درخواست حمایت کرد، فقط در مواردی به او یاری برسانید که بدانید به بن‌بست رسیده و تخصص شما مؤثر است. وقتی بخشی از کارها را واگذار کردید، زمان خود را دوباره برنامه‌ریزی کنید تا از این وقت آزاد نهایت استفاده را ببرید. 2 یا 3 مورد از کارهای مورد علاقه تان را که زمان کافی برای انجام دادنشان نداشتید فهرست کنید. حال این 2-3 مورد را مانند دیگر وظایفتان در فهرست خود قرار دهید و همان روند را درباره آن پیاده کنید. در طول این روند شما رئیستان را از تمام کارها مطلع کرده اید. اما اگر می خواهید با تعهد بیشتری زمان را برای انجام دادن کارهای بسیار مهم آزاد کنید، طرح برنامه‌ریزی مجدد زمان خود را با جزئیات کامل به اون نشان دهید. حال از او بخواهید طرح را مرور کند و سپس کارهایی را که تفویض اختیار کرده اید و وظایفی را که قرار است وقت بیشتری روی آنها بگذارید ارزیابی کند. با این کار به او نشان می دهید که مسئولیت پذیر هستید. اگر این کار را انجام ندهید، شاید ناخودآگاه وقتی سرتان شلوغ می شود، به عادتهای مخرب روی آورید. به یاد داشته باشید که یادگیری شیوه مناسب واگذاری کارها زمان می برد. بنابراین به خودتان زمان بدهید و بدانید که اشتباهاتی خواهید داشت. از مدیر و همکارانتان بازخورد بگیرید تا دفعه بعد بتوانید عملکرد بهتری داشته باشید. بایدها و نبایدهای تفویض. بایدها. آگاه باشید که در قیاس با همکارانتان چقدر کار میکنید. برخی وظایف با اهداف شما تناسبی ندارند و شاید شخص دیگری آنها را بهتر انجام دهد. این موارد را تفویض کنید. طرح تفویض خود را دقیق و کامل برای مدیرتان توضیح دهید و به این ترتیب او را نیز درگیر کارها کنید. نبایدها. وظیفه خاص را به شخصی واگذار کنید و سپس در ریزترین مراحل انجام دادن کار دخالت کنید. فرض کنید شما تنها کسی هستید که از عهده انجام دادن آن وظیفه برمی آید. فکر کنید هر بار به درستی می توانید از عهده این تفویض و واگذاری بر بیایید. درخواست کمک کنید. گاهی دشوار است که بپذیرید بلد نیستید چه کاری انجام دهید، اما زمانی که این احساس ناامنی منجر به انجام دادن کاری نادرست شود و پروژه‌ای را از کنترل شما خارج کند، وضع دشوارتر خواهد شد. گاهی نیاز است از دیگران کمک بخواهید. در برخی موارد میتوان به سادگی فردی را انتخاب کرد تا به ما کمک کند. هنگام برنامه‌ریزی برای زمان انجام دادن وظایف با چه کسی مشورت کردید؟ او را دوباره به یاد آورید. اگر درباره همان وظیفه به مشکلی برخورده اید، می توانید دوباره به او مراجعه کنید. اما اگر دقیقاً نمی دانید از چه کسی کمک بخواهید، با مدیرتان صحبت کنید. وقتی فهمیدید که نزد چه کسی بروید، درباره روش درخواست کمک فکر کنید. اگر کمی ابتکار عمل به خرج دهید، بیشک پاسخ بهتر و سریع‌تری خواهید گرفت. 1. با دانسته‌هایتان شروع کنید. اطلاعات موجود را به فرد انتخاب شده بدهید. علاوه بر این، اطلاعات مهمی را که به سابقه آن وظیفه ربط دارد در اختیار وی قرار دهید. این کار کمک بزرگی است و در شخص مقابل احساس امنیت بیشتری ایجاد می کند. 2. ایده و نظرتان را بیان کنید. شاید پاسخ درست را ندانید، اما می بایست بدانید که این شخص باید از کجا شروع کند یا دست کم مسیر مد نظر خود را به او نشان دهید. به وی اجازه دهید به جای اینکه وقت زیادی بگذارد و از نو برنامه‌ای را مطرح کند، با ایده شما جلو برود و کارهایش را درست یا غلط با شما در میان بگذارد. 3. رک و شفاف باشید. زمانهایی هست که شما درخواست کمک می کنید، اما هنوز مسیر معین را نفهمیدید. در این مواقع دوباره سوال کنید. فردی که به شما کمک می کند نمی داند آیا راهنمایی هایش مؤثر بوده یا نه، پس خودتان بازخورد نشان دهید. در راه رسیدن به اهداف، تعامل مؤثر با دیگران می تواند یک دارایی باشد، اما قرار نیست همیشه این تعاملات نفر به نفر باشند. بهتر است یاد بگیریم که هنگام مدیریت یک جلسه گروهی چگونه کارآمدتر عمل کنیم. چگونه جلساتی کارآمدتر داشته باشیم؟ خواه هدف جلسه شما جمع کردن افراد برای اجرای تصمیمات باشد، خواه بارش فکری، ارائه گزارش وضعیت یا به اشتراک گذاشتن اطلاعات، در هر حال ممکن است دور هم گردآوردن تمام افراد نتیجه معکوس در پی داشته باشد. برای برگزاری جلسات کارآمدتر از روش‌های زیر بهره بگیرید. افراد مناسب را دور هم جمع کنید. اگر معاون بازاریابی خارج از دفتر است و شما نمی توانید بدون حضور او تصمیم بگیرید، زمان جلسه را تغییر دهید. در غیر این صورت وقت خود و دیگران را هدر می دهید. دستور جلسه تهیه کنید. از قبل مشخص کنید که قرار است در جلسه چه مسائلی پوشش داده شود و قبل از شروع جلسه دستور جلسه را به اطلاع اعضا برسانید. بهتر از همراه با دستور جلسه تمام مستندات مهم و مورد نیاز برای آن جلسه را نیز عرضه کنید. 2 یا 3 روز قبل از جلسه زمان مناسبی است که به شرکت کنندگان شانس بررسی و مرور بدهید. به هر دستور جلسه برچسب مخصوص بزنید. برچسب ها شامل برای آگاهی، برای تصمیم گیری یا برای تبادل نظر است. به این ترتیب هر کسی که در اتاق جلسه حضور دارد از آنچه در طول جلسه رخ خواهد داد آگاه می شود. وقتی شرکت کنندگان هیچ ایده ای از مباحث مورد نظر و به طبع آن آمادگی کافی برای بحث و گفتگو ندارند، دور هم جمع شدن فقط هدر دادن زمان و انرژی است. برای هر مورد دستور جلسه یک بازه زمانی در نظر بگیرید. این کار به شما کمک می کند بی دلیل وقت خود و دیگران را روی تمام موارد نگذارید، بلکه جلسه را با مهمترین مورد شروع کنید، زیرا افراد در ابتدای جلسه انرژی و شوق بیشتری دارند اما به مرور خسته و کلافه می شوند. به قانون 90 دقیقه پایبند باشید. پس از 90 دقیقه کارهای اندکی به طور کامل به اتمام می رسند. اگر برایتان ممکن نیست که تمام کارهای مورد نیاز را در این چارچوب زمانی پوشش دهید، به جای آن یک جلسه طولانی تشکیل دهید و همه چیز را در همان جلسه مطرح و حل و فصل کنید. سپس جلسه دومی با نام جلسه پیگیری تشکیل دهید. به این ترتیب دور هم بودن شما کارآمدتر خواهد شد. مدیریت جلسات کارآمد روش کاری شما و البته همکارانتان را بهبود خواهد بخشید. افراد حاضر در این جلسات برای اینکه شما برای وقتشان ارزش قائل شده اید به شما احترام خواهند گذاشت و از همه مهمتر عادتهای خوب شما را سرمشق خود قرار خواهند داد. در نتیجه با اشتیاق بیشتری در جلسات شما شرکت خواهند کرد. چگونه کارهای مجازی را کارآمدتر کنید؟ بسیاری از کارمندان دورکاری می کنند، به این معنا که کارشان را از خانه یا محلی بیرون از دفاتر اصلی شرکت انجام می دهند. خواه این شرایط نتیجه انعطاف‌پذیری ساعت کاری باشد، خواه نتیجه شبکه‌های متعدد اجتماعی، دورکاری به بخشی عادی از زندگی ما تبدیل شده است. کار مجازی مستلزم ارتباط روشن و شفاف است. در غیر این صورت، باید زمان زیادی را صرف حل سوء تفاهمات یا دوباره کاری کنید. وقتی از همکاران خود دور هستید و تماس چشمی ندارید، شاید سوء برداشت‌های زیادی پیش بیاید. در دورکاری هنگام مطالعه مخاطب را نمی‌بینید. در دورکاری خبری از سرنخ‌ها و اطلاعاتی نیست که می‌توانید با نگاه کردن به چشم‌های او یا دیدن زبان بدن یا حتی محیط پیرامون وی دریافت کنید. شاید لحن صدای او را به خوبی درک نکنید. اگر شما بخشی از یک تیم مجازی هستید، برای خودتان هنجارهای ارتباطی تعیین کنید. برای مثال مشخص کنید که پاسخ دادن به یک ایمیل چقدر زمان می‌برد. آیا تماس‌های تلفنی باید از طریق اسکایپ صورت گیرد یا نوع دیگری از ویدیو کنفرانس؟ اگر یکی از اعضای تیم به دسترسی فوری نیاز داشته باشد، آیا بهتر است این کار از طریق تلفن انجام شود یا ایمیل؟ وقتی این هنجارها و استانداردها را از همان ابتدای کار مشخص کنید، دیگر نیازی نیست قبل از جلسه این پا و آن پا کنید، زیرا به خوبی می‌دانید که مثلاً قرار است از یک خط ویدیو کنفرانس استفاده کنید یا اینکه به همه افراد پیام بدهید که هرچه سریع‌تر پاسخ ایمیل 20 دقیقه پیش شما را بدهند. شما می‌دانید که مخاطبتان تا 1 ساعت دیگر در دسترس نیست، پس در این وقفه زمانی می‌توانید کار مهم دیگری را انجام دهید. نکات زیر را به خاطر بسپارید تا مطمئن شوید ارتباطات شما کارآمدند و می‌توان آنها را درک کرد. شفاف سازی کنید. پیام‌هایتان را روشن و خاص بیان کنید. ارتباط بیشتر همیشه بهتر از ارتباط کمتر است. اگر مطمئن نیستید که پیامتان واضح و روشن است یا نه، از همکارانتان بخواهید آن را برایتان بازگو کنند. اگر احساس کردید پیامتان را به خوبی دریافت نکرده اید، آن را واضح‌تر بیان کنید. برای مثال اگر در موعد خاصی به پاسخ نیاز دارید، رو راست تاریخ مقرر را بیان کنید. اگر بگویید منتظرم هر چه سریع‌تر پاسخی از جانب شما بشنوم، این پیغام به هیچ وجه پیام فوریت را منتقل نمی کند و زمان مقرر را ذکر نمی کند. به جای این جمله به روشنی بگویید تا پایان روز پنج شنبه بازخورد شما را می خواهم، زیرا در این مورد جمعه صبح با مشتری جلسه دارم. سریع پاسخ دهید. در کار مجازی یا دورکاری این مزیت وجود ندارد که ببینید همکارتان در چه زمانی از روز مشغول انجام دادن چه کاری است. وقتی همکار مجازی شما برایتان ایمیلی ارسال می کند، شاید نداند که شما ساعتهای متمادی در اتاق کنفرانس جلسه داشته اید یا مشغول کار کردن روی پروژه خاصی هستید و زنگ هشدار ایمیل خود را قطع کرده اید. شاید او تصور می کند پاسخ ندادن شما به این معناست که خواسته وی برایتان اهمیتی ندارد. بنابراین اجازه دهید همکار مجازی شما بداند چه زمانی در دسترس نیستید و اینکه به محض خواندن ایمیل ها فوراً پاسخ او را می دهید. لازم نیست این پاسخ دقیق باشد. همین که بگویید در حال حاضر در دسترس نیستید اما به سرعت با او ارتباط می گیرید کافی است. به این ترتیب آنها انرژی و وقت کمتری برای پیگیری می گذارند و شما نیز در طول جلسه تنش کمتری را تجربه خواهید کرد. از طرفی هم دیگر نگران نیستید که سریع‌تر به آنها پاسخ دهید. اگر برعکس شما دورکاری می کنید، به یاد داشته باشید که کار مجازی مستلزم همان میزان تعهد و برنامه ریزی است. اجازه ندهید به دلیل شرایط کاری دور از دفتر، عادتهای جدید و خوب شما در برنامه ریزی و بهره‌وری از بین برود یا کاهش یابند. تمام کارهای بزرگی که برای ارتقای بهره‌وری خود یا تعامل سازگار با دیگران انجام داده اید، این بار مهمتر است، زیرا دیگر آن تماس چشمی و رو در رو را ندارید و باید بیشتر دقت کنید. فصل هفتم، پیشرفت خود را ارزیابی کنید. اگر تمام زحماتی که برای انجام دادن کارهای فهرست وظایف، تغییر عادتها، تعامل سازگار و دیگر روشهای مدیریت کشیده اید در بالا بردن بهره‌وری شما اثری نداشته اند، باید بگویم آب در هاون کوبیده اید. بنابراین هر چند ماه یک بار یا دست کم یک بار در سال وقت بگذارید و از خودتان بپرسید آیا این روش‌ها برای شما کارایی داشتند یا دست کم شما را به اهداف حرفه‌ای و شخصی یاد شده در ابتدای این کتاب رهنمون ساختند یا نه؟ تأمل کنید و سپس تغییرات را اعمال کنید. در طول مرور اهدافی را که در ابتدای این کتاب مشخص کرده بودید دوباره بسنجید و از خود بپرسید آیا اکنون در مسیری مناسب برای دستیابی به آنها قرار دارید یا نه؟ اگر هنوز جای پیشرفت دارید، بررسی کنید که کدام ابزار در بهره‌وری شما نقش داشته و کدام یک تأثیری نداشتند. آیا از فهرست وظایف استفاده می کنید یا فقط به وظایفی مراجعه کرده اید که در تقویم آنلاین خود وارد کرده اید؟ آیا ارتباط فوری و مهم خود را با همتیمی هایتان به دلیل عدم پاسخگویی مناسب یا تأخیر در پاسخ دادن به ایمیل ها از دست داده اید؟ اگر به این نتیجه رسیده اید که ابزار یا شیوه ای خاص مفید نیست، آن را تعدیل کنید یا تغییر دهید. اگر به روش هایی که امتحان کرده اید متعهد نیستید، بهترین کار این است که شیوه بهتری انتخاب کنید. در نهایت حتی ممکن است پس از آنکه برای کارها برنامه ریزی کردید و سازماندهی های لازم را انجام دادید، آنها را باز هم به هم بریزید. هر 4 تا 6 ماه یک بار زمان بگذارید و همه چیز را از نو مرور کنید. به سیستم بایگانی، ایمیل ها و فهرست وظایف سری بزنید و مطمئن شوید آیا این ابزار هنوز در راستای روشی هستند که در ابتدای کار برگزیده اید یا خیر. اگر همه چیز را به طور منظم، مرتب و بروز کنید و برای خود شروعی تازه قائل شوید، احساس خوبی پیدا خواهید کرد. به موفقیت‌های کوچکی که تا به امروز داشته اید، نگاهی بیاندازید. مهم نیست که از نظر مالی چشمگیر هستند یا نه. مهم این است که مطمئن شوید برخی تغییرات در شیوه کاری موجب افزایش بهره‌وری شما شدند. برای مثال در حال حاضر صندوق پستیتان به جای اینکه مثل 4 ماه پیش 200 پیام داشته باشد مرتب شده و به دلیل فیلترها و سیستم منظمی که پیاده کرده اید 10ها پیام را در خود جای داده است. این مورد بسیار خوب است و پیشرفتی واقعی محسوب می شود. به همین شکل بررسی کنید سیستم سازماندهی شما چه زمانی کارایی بیشتری دارد و در صورت لزوم تغییرات کوچکی اعمال کنید. در نهایت ماندگاری را در نظر بگیرید. ابزارها و سیستم‌های بهره‌وری به ویژه از نوع دیجیتال هر روز می‌آیند و می‌روند. اما از آنجایی که فناوری در حال تغییر است، اولویت‌ها و علاقه‌مندی‌های شما نیز تغییر خواهند کرد. بنابراین از نرم افزارهای استفاده کنید که بدون وابستگی به یک بستر خاص امکان انتقال داده ها را برایتان فراهم کنند. شاید بهتر باشد از فهرست کاغذی به سمت فهرست آنلاین یا حتی برعکس تغییر رویه دهید. این تغییرات تا زمانی که به انجام دادن بهینه کارهای شما کمک کند لازم و مهم است. به یاد داشته باشید که این روند برای همه و در تمام شرایط جواب نمی دهد. بنابراین از خلاقیت و ابتکار عمل خود بهره بگیرید تا مطمئن شوید سازوکاری عالی در نظر گرفتید. روش شما خاص خودتان است و عوامل منحصر به فردی که برای شما کار آمدند شاید برای دیگری کارساز نباشند. این حقیقت را بپذیرید. شاید بهتر باشد طرح سازمانی خود را مانند خانه تکانی نوروزی تکانی بدهید. شاید بهتر باشد اول ژانویه هر سال این خانه تکانی را انجام دهید تا خودتان را پر انرژی حفظ کنید. هر سیستمی که مناسب شما باشد بهترین است. مسئله مهم این است که برای خود سیستمی داشته باشید و همواره آن را مرور و اصلاح نمایید. زمان بگذارید، یک گام به عقب بردارید و دوباره مشخص کنید که چگونه این زحمات می توانند بهره‌وری شما را افزایش دهند. اما فراموش نکنید که این روند ادامه دار است. آمادگی داشتن برای مسائلی که تمرکز شما و عادات مثبتتان را از میان می برد، شما را کارآمدتر خواهد کرد و عملکرد شما و همکارانی که با آنها در تعامل هستید ارتقا می دهد. نخستین گام ها ایجاد روش هایی است برای شناسایی و برنامه ریزی مهمترین وظایف و پیاده سازی تغییراتی که به تمرکز و کارایی بیشتر می انجامد. با بررسی این روند ها و تعدیل و تصحیح منظم آنها از روشی مؤثرتر برای انجام دادن درست کارها لذت خواهید برد و علاوه بر آن برای ادامه زندگیتان شیوهی کارآمدتر می یابید. جدول شماره 1 این کتاب با یک QR کد جدا در قالب یک PDF به فایل کتاب اضافه می شود. و به پایان خوانش یکی دیگه از کتاب‌های نشر هورمزد رسیدیم. برای ارتباط بیشتر با ما و مشاهده مجموعه از بهترین کتاب‌های حوزه توسعه فردی و کسب و کار به آدرس www.hurmaz.com مراجعه کنید. تلفن تماس با ما 021-6612-5126. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.